ایران و ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی است. با سپاس از شما که همچنان با ما هستید، توجه شما را به مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم. خبرها با بهمن باستانی.
با پایان گرفتن ضرب العجل تسلیم یا مرگ برای نیروهای اسامه بن لادن در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان، بمباران سنگین این منطقه امروز توسط جنگنده‌های آمریکا از سر گرفته شد. همزمان نیروهای متحد مخالف طالبان نیز حمله گسترده وسیعی را به مواضع نیروهای اسامه بن لادن در ارتفاعات جنگلی منطقه تورابورا آغاز کردند. ضرب العجل تمدید شده تا بامداد امروز تحویل رهبران و تأمین جانی یا روبرو شدن با حمله نظامی و مرگ اعلام شده بود. مسئولان محلی ولایت شرقی ننگرهار در افغانستان 108 اسیر پاکستانی را که در صفوف طالبان می‌جنگیدند آزاد کردند. این مسئولان گفتند که آزادی این اسرای جنگی که می‌توانند به کشور خود بازگردند به نشانه استقبال از روز فطر، روز جشن مسلمانان، انجام گرفته است. این زندانیان از اعضای گروه تحریک نفاذ شریعت محمدی هستند که در شمار گروه‌های بنیادگرای پاکستانی بوده است که با شروع جنگ افغانستان افرادی را برای کمک به طالبان و افغانستان اعزام کرد. دولت پاکستان حضور بن لادن در آن کشور را تکذیب کرد. دو روز پیش شبکه تلویزیونی MBC اعلام کرده بود که بن لادن به همراه صدها تن از رهبران طالبان و القاعده احتمالاً به ایران و پاکستان گریختند. روز گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز این گزارش‌ها را رد کرد و گفت مرزهای ایران کاملاً بسته است. منابع اطلاعاتی آمریکا معتقدند که بن لادن همچنان در افغانستان به سر می‌برد. در کنفرانس بین المللی بازسازی افغانستان در توکیو اعلام شد جمع‌آوری مین‌های زمینی در افغانستان 10 سال طول خواهد کشید. کنفرانس توکیو با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از چندین کشور، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای سازمان ملل متحد با موضوع بازسازی افغانستان برگزار شده است. سازمان ملل اعلام کرده است بین 5 تا 10 میلیون مین زمینی در افغانستان کار گذاشته شده و به طور متوسط روزانه هم اکنون 10 نفر از انفجار این مین‌ها در افغانستان کشته می شوند. کنفرانس توکیو تأکید کرده است که افزون بر زمان 10 ساله 500 میلیون دلار نیز جمع‌آوری مین‌های افغانستان هزینه خواهد داشت. جمع‌آوری مین‌های زمینی به ویژه ضد نفر از برنامه‌های سازمان ملل است که پیش از این بارها به دلایل گوناگون در کشورهایی که درگیر جنگ بودند ناتمام مانده است. هم امروز خبر رسید که در جنوب ایران در اثر برخورد با مین ضد نفر و انفجار آن 1 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. مین منفجر شده در شمار مین‌های مانده از جنگ ایران و عراق است که 13 سال پیش پایان گرفت. دولت آمریکا نوار ویدیویی را که گفته می‌شود از مقر نیروهای اسامه بن لادن در جلال آباد در شرق افغانستان طی ماه گذشته به دست آمده، امروز در دسترس عموم قرار داد. در این نوار بن لادن پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن از زمان و چگونگی این حمله سخن می‌گوید. دولت آمریکا این نوار را که کیفیت بسیار آماتور و بدی دارد برای اثبات دست داشتن اسامه بن لادن در عملیات 11 سپتامبر منتشر کرده است. در حمله افراد مسلح به پارلمان هند دست کم 12 تن کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پرامود مهاجان، وزیر امور پارلمانی هند، 5 تن از مهاجمان، 6 مأمور پلیس و 1 از کارکنان پارلمان در شمار کشته شدگان حادثه امروز در دهلی نو بودند. بنابر گزارش های رسیده، مهاجمان مسلح کوشیدند از در اصلی پارلمان وارد این محل شوند، اما وقتی با مقاومت مأموران روبرو شدند، پس از ایجاد انفجار بزرگی در مقابل در اصلی پارلمان با اسلحه خودکار، مأموران حاضر در محل را به رگبار می‌بندند که در اثر درگیری پیامد عده‌ای از 2 طرف کشته می‌شوند. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است و دولت پاکستان به شدت این عملیات تروریستی را محکوم کرده است. اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند با تروریستی خواندن این اقدام گفت این حمله هشداری به ملت هند بود و افزود دولت هند لحظه به لحظه تروریست‌ها را مورد پیگرد و سرکوبی قرار می‌دهد. روسیه اعلام کرد خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک ثبات بین‌المللی را به هم می‌زند. روز گذشته منابع رسمی آمریکا از قول رئیس جمهوری این کشور تصریح کردند که آمریکا ناگزیر است برای حفظ امنیت ملی خود و ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 را کنار بگذارد. امروز آناتولی کوشنین رئیس ستاد کل ارتش روسیه با اظهار این مطلب که پیمان ضد موشک‌های بالستیک سال 72 و شماری دیگر از قراردادها بین آمریکا و روسیه بر پایه تثبیت توازن قوا در دوره جنگ سرد منعقد شده و کارکرد آنها هم امروز مثبت است، افزود با خارج شدن آمریکا از پیمان ضد بالستیک سال 72 مسابقه تسلیحاتی جدیدی آغاز خواهد شد. و بیش از یک هفته مانده به آغاز زمستان در اروپای مرکزی اعلام شد صدها نفر از سرما جان باختند. در اثر موج سرمایی که طی روزهای اخیر به ویژه در اروپای مرکزی جریان یافت، تنها در مسکو 200 نفر جان سپردند و 104 نفر در لهستان مردند. در کشورهای دیگر اروپای مرکزی مانند رومانی و مجارستان نیز سرمای زودرس امسال قربانی هایی گرفته است.
مشروح آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. اما اکنون به ایران می رویم و به گزارش های مربوط به ایران می پردازیم. روز 24 نوامبر، 3 آذر، سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر مجموعه فرهنگی هنری تهران از منزلش رو بوده شد و از آن پس از سرنوشت او هیچ گونه خبر رسمی منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که دیروز درباره سرنوشت سیامک پورزند منتشر کرد، اعلام کرد که در نامه‌ای که به رئیس قوه قضاییه ایران نوشته، خواستار روشن شدن فوری سرنوشت سیامک پورزند شده است. جان خاکزاد درباره آخرین خبرهای مربوط به سرنوشت این نویسنده ایرانی و همسر مهرنگیز کار، نویسنده و حقوقدان، با برادر او لهراس به پورزند که در پاریس زندگی می‌کند گفتگو کرده است.
آقای لهراس به پورزند، گزارش‌های تایید نشده‌ای منتشر شده مبدی بر اینکه خانومی با برادر شما آقای سیامک پورزند در ارتباط بودند و شکایتی علیه ایشون در دادگاه مطرح کردند و به همین خاطر آقای پورزند بازداشت شدند. آیا شما در مورد چنین خبرهای اطلاعی دارید؟
چند هفته قبل از روبزار برادرم یکی از نشریات تهران که سابقه در پوتون روی داره در چند شماره مکرر به برادرم حمله میکنه. آنطور که مسبوقه به سابقه است، این نشریه برای تخریب اشخاص نقش بولدوزر رو داره و ابتدا تخریب میکنه، سپس سرویس‌های امنیتی وارد عمل میشه. خانم الهه ایش نماینده دیدبان حقوق بشر با وزارت اطلاعات روز شنبه تماس میگیره و علت دستگیری برادر رو جویا میشه. آنها بدون این در نظر گرفتن قبح مطلب، دستگیری مطلب برادرم رو همین موضوع عنوان میکنن. مضحک‌ترین اتهامیه که میشه در مورد یک پیرمرد 72 ساله بیمار که همسرش با مهلک‌ترین بیماری دست و پنجه نرم میکنه و در شهر غریب بر روی تخت خواب بیمارستانه هست میشه عنوان کرد. اگر عنوان این اتهام رو در داخل کشور احتمالاً ممکن است خریداری داشته باشه، مسلماً در خارج از کشور و در مجامع بین المللی به جز استهزا چیزی دیگری در پی نداره. این اتهام و نحوه عمل دقیقاً همانیست که در مورد زندیات سعیدی سیرجانی اجرا شد و اگر کسی اتهامات به آن زندیات رو پذیرفت، این اتهام رو هم باید میتونه بپذیره.
آقای پورزند، گزارش های منتشر شده مبدی بر این که برادرشون آقای سیامک پورزند قبل از بازداشت یک مجموعه فرهنگی و هنری ایجاد کرده بود در تهران و حتی بزرگداشت‌هایی رو برای شخصیت‌های هنری، ادبی و فرهنگی ایران برگزار کرده بود. آیا بازداشت ایشون در این رابطه صورت نگرفته؟
تصور من این هستش که بدون تردید همین است که فرمودید. سیامک در گذشته سابقه گسترده‌ای در این کار داشت برای تعدیل از شخصیت‌های از هنرمندا و از شخصیت‌های فرهنگی، علمی و حتی در روزنامه با روزنامه جامعه که همکاری داشت، همین بزرگداشت رو در مورد هنرمندان و هنرپیشه‌های قدیمی به کار بست و در تئاتر شهر از همه اونها تجلیل کرد.
آقای پورزند، گفته شده بود که خواهر شما و یا همسر برادرتون وکیلی رو اختیار کردن تا رد پایی از آقای سیامک پورزند پیدا کنه. آیا این خبر صحت داره؟
ملاحظه کنید خواهرم در درجه اول ناتوانتر از اون هستش، در سن 80 سالگی است و ایشون رنجوره و ناتوانتر از اون هست که حتی راه بره و در نتیجه ایشون کاری از دستش بر نمیاد و همون مصاحبه‌ای که با رادیو فرانسیسکا گفت، ما پناهی جز خدا نداریم، واقعا پناهی جز خداوند نداشت و تنها کسی هم که به ایشون رسیدگی میکرد دختر خالم بود که متاسفانه دیروز درگذشتش. من اونطوری که اطلاع پیدا کردم، خانم ایشون سرکار خانم کار وکیلی رو استخدام کردند و که برای پیدا کردن و علت دستگیری سیامک، ولی تا چند اندازه با سوابقی که در دست هستش وکیل بتونه کارایی داشته باشه دیگه من نمیدونم اظهار نظری بکنم.
پس از سخنان لهراس به پورزند، برادر روزنامه‌نگار ناپدید شده در تهران، درباره سرنوشت سیامک پورزند به وضع مطبوعات ایران از دیدگاهی دیگر می‌نگریم. عباس علی علیزاده، رئیس کل دادگستری تهران، روز سه‌شنبه در یک گردهمایی در دماوند گفت یکی از بزرگترین افتخارات ما بستن مطبوعات متخلف بوده است. آقای علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت در کشور اسلامی همه افراد تا زمانی که درست می روند و درست بر می گردند و مادام که شمشیر به دست نگیرند محترم هستند و کسی با آنان کاری ندارد. از طرف دیگر رجب علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران، در واکنش به اطلاعیه دادگستری تهران گفت من فکر میکنم این به نفع خود قوه قضاییه نیست که بخواهد این چنین وارد مناقشات شود و با جهتگیری سیاسی و نه قضایی بخواهد پاسخگوی منتقدان خود باشد. گزارشگر رادیو آزادی جمشید زند در مورد اظهارات اخیر آقای علیزاده گفتگویی دارد با علیرضا دستفشان، روزنامه‌نگار در ایران.
آقای دستفشان، رئیس کل دادگستری تهران آقای علیزاده در دفاع از اقدامات قوه قضاییه در مورد محاکمه و توقیف روزنامه‌ها گفتند که بستن مطبوعات متخلف یکی از بزرگترین افتخارات نظام هست و همچنین اشاره کردند که با ارزیابی‌هایی که صورت دادیم به این نتیجه رسیدیم که با این کار بزرگترین خدمت رو به مردم کردیم. نظر شما درباره این اظهارات رئیس کل دادگستری تهران چه هست؟
یکی از معیارهای دموکراتیک بودن نظام حکومتی در یک کشور وجود مطبوعات آزاد در اون کشوره. بد نیست آقای علیزاده به این نکته توجه کنن که اگر مطبوعات توقیف نشده بودند و همون فضای نسبتاً باز سالهای 77 و 78 تداوم پیدا می کرد، چه بسا قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب نمی رسید و نام ایران از فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر خط می خورد. حالا معلوم نیست بستن مطبوعات از چه نظر میتونه خدمت به مردم محسوب بشه. برای اینکه بتونیم حرف آقای علیزاده رو تحلیل بکنیم باید به یکی دو نکته توجه کنیم. یکی از حربه هایی که الان مدتی است به دست قوه قضاییه افتاده اینه که هر بار انتقادی از عملکرد آقایون صورت میگیره فورا میگن که قوه قضاییه مستقله و اصل تفکیک قوا در کشور وجود داره. اما این یک برداشت واژگونه و غلط از معنای تفکیک قواست. تفکیک قوا به طور خلاصه به این معناست که حکومت نباید کاملا متمرکز باشه در یک قوه، بلکه باید به سه قوه تجزیه بشه تا این سه قوه راحت تر بتونن روی عمل کرده هم نظارت داشته باشن. تفکیک قوا اصلا برای بالا بردن امکان نظارت بوده، نه اینکه هر کدام از قوا هر کار دلشون خواست انجام بده. ولی آقایون اومدن و دقیقاً 180 درجه معنای تفکیک قوا رو چرخوندن. مطبوعات آزاد هم به عنوان رکن چهارم دموکراسی وظیفه دارن که مستقل از سه قوه عملکرد اونها رو مورد نظارت قرار بدن و در هر دو مورد، یعنی هم مسئله تفکیک قوا و هم مسئله مطبوعات، میبینیم که مشکل آقایون همین نظارته، یعنی نظارته که ناراحتشون میکنه. در واقع این سخن آقای علیزاده که بستن مطبوعات خدمت به مردم بوده، ترجمان این حرفه که محروم کردن مردم از اهرم‌های نظارتیشون خدمت به مردم محسوب میشه، که این حرف هم خود به خود بی‌نیاز از هر گونه نقد و انتقادیست.
آقای علیزاده در سخنان خودشون گفتن که مطبوعات متخلف، البته از دید و معیارهای قوه قضاییه و دادگستری تهران.
همونطور که فرمودید اینجا بحث تفسیر قانون و اجرای قانونه. در واقع اون چی که مسلمه، قانون در موقع اجرا بایستی ببینیم که روح قانون رعایت میشه یا اینکه تفسیری که مطابق میل یک جریان خاصت داره به جای قانون قرار میگیره. در واقع وقتی که ما از قانونگرایی سخن میگیم، منظورمون احترام به روح قانونه. اما الان در واقع محافظه‌کاران شعار قانونگرایی اصلاح طلبان رو به نوعی میشه گفت مصادره کردن و با برداشت وارونه ای از قانون دارن کار خودشون رو پیش میبرن. بنابراین وقتی ایشون میگه متخلف، ما باید ببینیم که معیارهای ایشون برای تخلف چیه و به نظر میرسه که الان قوه قضاییه هر گونه نظارتی رو تخلف داره محسوب میکنه.
در همین رابطه دادگستری تهران هم روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر تصمیم محاکم دادگستری در ادامه برخورد با تخلفات مطبوعاتی تأکید کرد و گفت که دادگستری خود رو موظف میدونه به تلاش عده‌ای که قصد دارن با تشویش اذهان عمومی و قلب واقعیات اقدامات دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن پاسخ بده. نظر شما درباره تشویش اذهان عمومی که به یکی از اتهامات اکثر روزنامه‌های اصلاح طلب تبدیل شده چی هست؟
یکی از اون واژه‌های عجیب و غریبی است که ما الان اختراع کردیم. تشویش اذهان عمومی در کجای دنیا جرمه؟ به نظر می‌رسه که هر نوع آگاهی دهی به مردم به هر حال با نوعی تشویش اذهان مواجه میشه و این نمیتونه جرم باشه. و الان دقیقا همین شده، یعنی هر کس که میاد نقد میکنه، آگاهی به مردم میده، تحت عنوان تشویش اذهان عمومی برخورد میشه باش. اگر تشویش اذهان عمومی جرم محسوب بشه، بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر رو بایستی مجرم بدونیم، چون هر کس که حرف تازه‌ای زده باشه، هر کس که آگاهی تازه‌ای داده باشه، به هر حال ذهن مردم زمان خودش رو مشوش کرده و این نمیتونه جرم محسوب بشه. الان دقیقا همین اتفاق افتاده، یعنی وقتی که میان افرادی اشکالات کار قوه قضاییه رو بیان میکنن و این آگاهی رو میدن، این از نظر آقایون شده تشویش اذهان عمومی.
یعنی به نظر شما قوه قضاییه با بستن مطبوعات که در 20 ماه اخیر تعداد اونها به بیش از 50 فقره رسیده، میخواد کنترل داشته باشه بر آنچه که در افکار عمومی منعکس میشه توسط مطبوعات؟
در واقع این رو میدونن که نهایتاً افکار عمومی و اون چیزی که مردم میخوان غیر قابل احتراز و پیشگیری خواهد بود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به خرج دارن میدن اینه که میخوان افکار عمومی رو به سمت سوی خودشون سوق بدن، یعنی یک نوع سیاست تقریباً تبلیغاتی خیلی سنگین که در حکومت‌های تمامیت‌خواه مدرن اون وجود داره، یعنی اطلاع رسانی رو در اختیار بگیرن تا بتونن اذهان مردم رو تحت کنترل قرار بدن. چون یک تفاوتی که بین حکومت‌های استبدادی قدیم و مدرن وجود داشته در همین بوده که در حکومت‌های استبدادی قدیم فقط اعمال مردم مورد نظر حکومت بوده، اما در عصر مدرن علاوه بر اعمال مردم، افکار و اذهان اونها هم مورد توجه و باید تحت کنترل قرار بگیره.
آقای دستفشان، در حالی که در چند هفته اخیر دو روزنامه بسته شدند و محاکمه روزنامه نوروز هم آغاز شده، شاهد این هستیم که وزارت ارشاد به تازگی مجوز انتشار 4 روزنامه را صادر کرده. شما این تناقض عمل بین قوه قضاییه و قوه مجریه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در واقع این تضاد است که بین دو اندیشه الان وجود داره. الان در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دو اندیشه متضاد وجود داره. برخی از تحلیلگران معتقدن که این تضاد یک جنبه ظاهری داره و سوریه، اما نظر بنده این نیست. در واقع ما دو تا اندیشه داریم که در برابر هم ایستادن و با هم چالش دارن و این اختلافی که در عملکردهاشون هم میبینیم ناشی از همون تفاوت اندیشه ها و تفاوت برداشت هاییست که این دو جریان از دین، از حکومت دینی و به طور کلی از حکومت دارن.
سخنان علیرضا دستفشان، روزنامه نگار در ایران، را در واکنش به سخنان رئیس دادگستری تهران درباره مطبوعات می‌شنیدیم. همچنان در حوزه قوه قضاییه میمانیم و این بار به موضوعی دیگر میپردازیم. آیت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه هفته گذشته احمد توکلی نامه‌ای منتشر کرد. موضوع این نامه‌نگاری‌ها به متهمان پرونده‌های فساد مالی مربوط می‌شود که اخیراً قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کند. احمد توکلی که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری دومین میزان آرا را به دست آورد، هفته گذشته در نامه از قوه قضایی خواست که اقدامات این قوه را در مورد پرونده های فساد مالی علنی کند و به سرعت به اطلاع رسانی درباره آنها بپردازد. آیت الله شاهرودی در پاسخی که به این نامه داده است تأکید کرده که این قوه در کار مبارزه با فساد کاملا جدی است، ولی از آنجا که هنوز جرم متهمان اثبات نشده و تحقیقات در این باره ادامه دارد، قوه قضاییه فعلا نمیتواند اسامی بازداشت شدگان پرونده های فساد مالی را علنی کند. در ایران چندی است که دامنه بحث ها در مورد فساد مالی و راندخاری آقازاده ها بالا گرفته است. رئیس دادگستری تهران نیز در یک سخنرانی اعلام کرد که بسیاری از مجرمان اقتصادی مسئولان و فرزندانشان هستند که پس از ماه رمضان به جرایم آنها به طور علنی رسیدگی خواهد شد. با این حال نامه پاسخ آیت الله شاهرودی به احمد توکلی حاوی نکات مختلفی است که سیاوش اردلان، گزارشگر رادیو آزادی، مروری بر آنها دارد.
پاسخ رئیس قوه قضاییه به نامه احمد توکلی تایید اصولی اطلاعاتی تلقی می شود که آقای توکلی در مورد بخشی از بازداشت های اخیر قوه قضاییه ارائه داده بود. ظاهرا قوه قضاییه در هفته اخیر برای مبارزه با فساد اقتصادی و پدیده موسوم به آقازاده ها دست به یک سلسله بازداشت ها زد. قوه قضاییه آنچنان که در پاسخ دیروز آیت الله شاهرودی آمده، فعلا قصد ندارد اسامی بازداشت شدگان را منتشر کند. احمد توکلی در نامه‌اش با اشاره به یکی از موارد بازداشت‌ها از قوه قضاییه خواسته بود برخورد با مفاسد اقتصادی را علنی سازد و در مورد این برخوردها اطلاع رسانی کند. در طول این مدت برخی روزنامه‌های ایران نیز در جستجوی اسامی بازداشت شدگان بودند، ولی اطلاعات آنها از حد اخبار غیررسمی و غیر موثق فراتر نرفته است. حتی شماری از نمایندگان مجلس هم از هویت بازداشت شدگان دست کم به طور رسمی اظهار بی‌اطلاعی کردند، ولی تأکید کردند بازداشت‌ها مربوط به وابستگان هر دو جناح سیاسی در کشور بوده است. افزون بر اینها روز سه‌شنبه عباس علی علیزاده، رئیس دادگستری تهران، به نوبه خود گوشه‌هایی از پرونده‌ای که قوه قضاییه دنبال می‌کند را تشریح کرد. از جمله پرونده 8 میلیارد تومان واردات پلاسمای غیرقابل مصرف، بخشودگی 2 میلیارد تومان از سوی بانک ملی به تاجری در دبی با وساطت سفیر وقت ایران و همچنین جمع‌آوری 48 میلیارد تومان ظرف 4 سال از طرف یک جوانی که اخیراً وارد فعالیت‌های تجاری شده. رئیس دادگستری تهران نامی از متهمان این پرونده‌ها نبرد، اما وعده داد حکم خدا را اجرا خواهد کرد. احمد توکلی هم در نامه خود به قوه قضاییه فاش کرده بود که در ارتباط با اتهامات جوانی بازداشت شده که متهم به فساد مالی بود، عده‌ای از مسئولان سیاسی و فعلی پارلمانی و قضایی نیز دستگیر شدند. آیت الله شاهرودی در پاسخ با آقای توکلی اشاره او به این پرونده خاص را رد نکرده است. با این حال آیت الله شاهرودی در مورد اینکه چرا اسامی متهمان علنی نمی شود گفت: قوه قضاییه اصل را بر بیگناهی متهم تا زمان اثبات جرم می داند و از طرف دیگر نمی خواهد با اطلاع رسانی بی موقع دیگر شریکان جرم را در جریان تحقیقات پرونده قرار دهد. اگر پاسخ رئیس قوه قضاییه صادقانه باشد، نشانگر آن است که مقامات قضایی تلاش‌هایی را برای برخورد با برخی مظاهر فساد مالی در ایران آغاز کردند. تلاش‌هایی که پس از دستورات صریح آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و به دنبال بحث آقازاده‌ها در ایران صورت گرفت. با همه این احوال، جناح هوادار اصلاحات نسبت به اقدامات اخیر قوه قضاییه بسیار بدبین است و معتقد است اگر برخوردی هم صورت گرفته، اولا کانونهای اصلی فساد مالی را هدف قرار نداده، دوما که جنبه نمایشی و سیاسی دارد. آنچه بر بدبینی جناح اصلاح طلب افسوده، آن است که آیت الله شاهرودی در نامه خود از اصل براءت و بیگناه دانستن متهم تا زمان اثبات جرم سخن رانده، یعنی اصل و رویه‌ای که تشکیلات قضایی هیچگاه در مورد ناراضیان و منتقدان سیاسی پیشه نکرده. چه بسا روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح طلبی که قبل از محاکمه نه تنها اسامیشان علنی می شود، بلکه رسما اتهاماتی بر آنها وارد هم می شود. به همین جهت است که اقدامات اخیر قوه قضاییه در مورد فساد مالی چندان مورد توجه جناح 2 خرداد قرار نگرفته و روزنامه‌های این جناح از جدی گرفتن آن خودداری کردند، ولی برعکس روزنامه‌های محافظه‌کار بیش از پیش مسئله را دنبال می‌کنند. با این حال هنوز نمی‌توان با قطعیت چیزی در مورد هویت بازداشت شدگان و ماهیت برخوردهای قوه قضاییه با پرونده مفاسد مالی گفت. آیت الله هاشمی شاهرودی در پاسخش به احمد توکلی وعده داده است در مواردی که مانعی وجود نداشته باشد، افکار عمومی در جریان قرار خواهد گرفت.
سیاوش اردلان و مروری برنامه آیت الله شاهرودی در پاسخ احمد توکلی در زمینه موضوع فساد مالی و پرونده آقازاده ها.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
در ادامه برنامه امروز گزارش هایی داریم درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و دور جدید جمع‌آوری ماهواره ها و گزارش های جالب و شنیدنی دیگر که توجه شما را به شنیدن آنها جلب می کنیم.